ظهر در ایران است. این مجله ویژه نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید در این نیمروز چهارشنبه دهم مرداد ماه 1403 به این مجله که پوشش ویژه ماست. پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران و پیامدهای اون، به جنبه‌های مختلف این موضوع می‌پردازیم، به واکنش‌هایی که لحظه به لحظه حالا ابراز میشه و پیش‌بینی‌ها و انتظارات از این رخداد. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید. در دقایق پیش رو ابتدا خلاصه ای از تازه ترین اخبار این ساعت رو از همکارم کامبیز کراماتی خواهید شنید و سپس میپردازیم به این رخداد و جنبه های مختلف اون.
سلام. واکنش ها به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس همچنان ادامه دارد. رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران گفت خونخواهی او را وظیفه ایران میداند. علی خامنه‌ای در ادامه پیامش ادعا کرد که اسرائیل به گفته او زمینه مجازاتی سخت را برای خود فراهم ساخته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم با انتشار پیامی ضمن ابراز ناراحتی از کشته شدن اسماعیل هنیه هشدار داد که ایران اسرائیل را از این اقدام به گفته او بزدلانه پشیمان خواهد کرد. از سوی دیگر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران در پیام خود تاکید کرد که تهران علاقه‌ای به افزایش تنش‌ها در منطقه ندارد. دولت ایران همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران این موضوع را باعث مستحکم‌تر شدن پیوند به گفته او عمیق و ناگسستنی بین ایران و فلسطینیان دانست. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مدعی شد که اسرائیل برای کشتن اسماعیل هنیه بهای سنگینی خواهد داد. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هم کشتن اسماعیل هنیه در حین حضور در تهران را قماری خطرناک برای لطمه زدن به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی توصیف کرد و مدعی شد که عبور از خط قرمزهای ایران همواره پرهزینه بوده است. علی لاریجانی هم ادعا کرد قتل اسماعیل هنیه اسرائیل را به آنچه منجلابی دیگر خواند می‌کشاند. از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای دولت اسرائیل با انتشار تصویری از اسماعیل هنیه که مهری با کلمه حذف شد بر روی آن دیده می‌شود، به نوعی نخستین واکنش رسمی این کشور در زمینه پذیرش مسئولیت حمله را نشان داد. آمیخای الیاهو وزیر میراث اسرائیل در شبکه ایکس نوشت مرگ هنیه دنیا را به جایی اندکی بهتر تبدیل می‌کند. آمیخای خیکلی از دیگر وزرای تندروی دولت اسرائیل هم با انتشار عکسی از هنیه در تجمعی که در آن شعار مرگ بر اسرائیل سرداده می شده نوشت مراقب باش آرزوی چه چیزی را می کنی. اما در جامعه بین‌المللی کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران با موجی از واکنش‌های منفی روبرو شد. وزارت خارجه قطر ضمن محکومیت شدید حمله مرگبار به اسماعیل هنیه در تهران این اقدام را جنایتی شنیع و اقدامی خطرناک و در عین حال نقض فاحش قوانین بین‌المللی حقوق بشر توصیف کرد. محمد بن عبدالرحمن نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور قتل اسماعیل هنیه را ضربه‌ای سنگین به مذاکرات آتش‌بس توصیف کرد و نوشت دیگر جایی برای گفتگو باقی نمی‌ماند. نخست وزیر قطر با اشاره به نقش کشورش در گفتگوهای چند جانبه برای برقراری آتش‌بس نوشت در حالی که یک طرف گفتگو طرف دیگر را می‌کشد چطور می‌توان بین آنها میانجیگری کرد؟ سامی ابو زهری یک مقام ارشد حماس هم هدف اسرائیل از کشتن اسماعیل هنیه را شکستن اراده حماس و مردم فلسطین دانست و گفت اسرائیل به این هدفش نخواهد رسید. حزب الله لبنان ضمن محکوم کردن کشتن اسماعیل هنیه ادعا کرد که این اقدام به تقویت و همبستگی بیشتر جبهه مقاومت با پشتیبانی تهران خواهد انجامید. وزارت خارجه ترکیه هم در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن کشتن اسماعیل هنیه نوشت این حادثه بار دیگر نشان داد که دولت بنیامین نتانیاهو علاقه‌ای به صلح ندارد. در ادامه این بیانیه آمده که از نگاه آنکارا هدف دیگر این حمله گسترش جنگ غزه به کل منطقه است. وزارت خارجه ترکیه هشدار داده که اگر جامعه بین‌المللی اسرائیل را متوقف نکند منطقه شاهد درگیری‌هایی به مراتب جدی‌تر خواهد بود. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه هم قتل اسماعیل هنیه را یک قتل سیاسی غیر قابل قبول توصیف کرد. وزارت خارجه چین هم با محکوم کردن حمله به اسماعیل هنیه هشدار داد که این موضوع میتواند به افزایش بی‌ثباتی در منطقه بیانجامد. گروه حماس اعلام کرده که خاکسپاری اسماعیل هنیه جمعه در دوحه قطر انجام خواهد شد و بر این اساس جنازه او فردا در مراسم عمومی تشییع و سپس برای خاکسپاری به دوحه منتقل می‌شود. سپاه پاسداران در بیانیه دوم خود در ارتباط با کشته شدن اسماعیل هنیه اسرائیل را به آنچه پاسخ سخت و دردناک جبهه مقاومت خان تهدید کرد. معمولاً عبارت جبهه مقاومت برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی همچون حماس، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و سایر گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق و سوریه به کار می‌رود. پیشتر سپاه پاسداران وعده داده بود که در بیانیه دوم خود جزئیات بیشتری از حادثه را منتشر کند، اما برخلاف این وعده صرفاً به بازنشر اطلاعات عمومی و حتی تهدیدی کلی بسنده کرد. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در پیامش انتقام و خونخواهی را وظیفه ایران دانسته بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز کراماتی و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید یادآوری میکنم که پوشش ویژه و زنده ما تنها روی رادیو نیست. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، radiofarda.com. در اونجا همکارانم تحلیل‌های مختلفی رو منتشر کردند و همچنین تازه ترین خبرها رو در اونجا منتشر کردند، از جمله قیمت دلار که مدت‌ها بود در کانال 59000 تومان و برخی روسا پایین تر از اون قرار داشت، امروز بار دیگه وارد کانال 60000 تومان شده. متوسط قیمت دلار روز سه شنبه 59550 تومان بود، اما در پی انتشار خبر ترور اسماعیل هنیه در تهران ظهر چهارشنبه به 60300 تومان رسید. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ساعت 14:06 در ایران صدای ما رو از پوشش ویژه رادیو فردا میشنوید که در ساعت‌های اخیر ادامه داشته. در روزی که در ساعت‌هایی که پشت سر گذاشتیم اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران کشته شده، احتمالاً این خبر رو دیگه تا اینجای کار شنیدید و میدونید، اما آنچه که در این برنامه درباره اون صحبت می‌کنیم تحلیل‌هایی است که پیرامون این اتفاق هست، پیامدهای اون برای ایران، برای حکومت جمهوری اسلامی، برای شمایی که در ایران هستید، برای منطقه خاورمیانه و بسیار فراتر از اون. درباره همه اینها بیشتر صحبت میکنیم. ایلیا جزیری اینجاست، همکارم، که از صبح امروز با هم دنبال میکنیم این تحولات رو. ایلیا، چه گفته میشه در فضای، شاید بشه گفت، سیاسی رسانه‌ای خاورمیانه؟ چه واکنش‌هایی بوده و چه ارزیابی‌هایی میشه از اون چه که اتفاق افتاده؟
حالا در کل میشه گفت ابراز نگرانی بسیار زیاد هست از سوی کشورهای منطقه، اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، چرا که هر نوع امنی که میتونه در منطقه به وجود بیاد، احتمال داره به وجود بیاد، بر پی حوادث پشت سر هم که در اتفاق میفته میتونه کل منطقه رو درگیر خودش بکنه. کشورها به طور عمده دارن سعی میکنن دعوت به آرامش و خویشتنداری بکنن. البته تا اینجای کار کشورهای نزدیک به ایران تنها محکوم کردن این حمله رو، عراق، قطر، روسیه و چین. روسیه حتی هشدار داده که منطقه در آستانه یک جنگ گسترده قرار داره. اما جالب اینجاست که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌هایی که کرده گفته آمریکا نه اطلاعی داشت از این عملیات، نه در شرکت کرده. آلمان کشوری هست که وزارت خارجه‌اش بیانیه داد و انتقاد کرده از اتفاقی که داره میفته، که گفته سیاست انتقام و انتقام گیری چیزی نیست که بتونه به نتیجه برسه. یعنی هم هشدار دو جانبه بوده، هم به اسرائیل هم به جمهوری اسلامی، درباره اینکه انتقام بگیره از این حمله. چرا که خب همینطور که از صبح داشتیم میگفتیم، الان همه منتظر این هست که جمهوری اسلامی چه واکنش احتمالی ممکنه داشته باشه و این واکنش احتمالی چه واکنش احتمالی از سوی اسرائیل میتونه داشته باشه. همین ها سوال هست که داره مطرح میشه. البته بعد از اینکه روز گذشته حمله ای از سوی اسرائیل صورت گرفت به حومه جنوبی بیروت که در اون فرد شماره دوی حزب الله، دست راست حسن نصر در کل حزب الله، هدف قرار گرفت، که البته هنوز مشخص نیست که آیا کشته شده یا نه. اسرائیل گفت که ما پاسخ انتقام جویی خودمون رو به حمله روز شنبه به روستای مجدل شمس در بلندی جولان انجام دادیم و به پایان رسید این حمله. اما ساعتی بعد از اون حمله تهران صورت میگیره، حمله که منتسب به اسرائیل هست، هنوز اسرائیل به طور رسمی بر عهده نگرفته. خب سوال های زیادی مطرح کرده. الان که از سوال هایی هست که در حماس چه پیش خواهد آمد، اون چیزی که جبهه مقاومت دوباره صحبت میکنن چه پیش خواهد آمد براش و چه اتفاقی خواهد افتاد، چه کسی جانشین حماس خواهد شد، اصلا ساختار حماس های تغییر خواهد کرد یا نه، بر نبرد چه تأثیر خواهد گذاشت، بر مذاکرات چه تأثیر خواهد گذاشت. ما از صبح با ترگران مختلف صحبت کردیم، بعضی ترگران در داخل اسرائیل بودن، اما یک صدایی هم از داخل غزه گرفتیم. ظاهر الکاشف، خبرنگار و مدیر دفتر شبکه المساوات فلسطین در نوار غزه، در این باره با ما صحبت کرد که صداش رو با هم میشنویم.
این ترور مذاکرات آتش‌بس را وارد ابهام بزرگی می کند. اقدامی عجیب است که می تواند به توقف مذاکرات بیانجامد و تنش را به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید کند. البته شرایط را هم برای نیروهای مقاومت و هم برای مذاکره کنندگان دشوار خواهد کرد. البته کشته شدن رهبری حماس باعث فروپاشی حماس نخواهد شد. پیشتر مقام‌های بلندپایه حماس از جمله احمد یاسین و رنتیسی کشته شده بودند. حماس گروهی دارای تشکیلات هرمی منظم است و جابجایی رهبری در آن به شکلی سیستماتیک صورت می‌گیرد. اما امروز از اسماعیل هنیه صحبت می‌کنیم که جایگاه بزرگ و نقطه استقلی در نوار غزه و در حماس به شمار می‌آید. او رئیس دفتر سیاسی حماس بود. روابط گسترده‌ای با میانجی‌های مصری و قطری داشت. روابط منطقه‌ایش نیز گسترده بود. همچون روابط با ایران، سوریه و حزب الله لبنان. حماس فرو نخواهد پاشید. البته به طور حتم تأثیر خواهد پذیرفت و شرط‌هایش در مذاکرات سخت‌تر خواهد شد. احتمال اینکه حملات حماس شدیدتر شود هم وجود دارد.
ایلیا، میشنیدیم صدای ظاهر الکاشف رو که با ما صحبت کرده بود درباره این رخداد؟
بله، خب اتفاقی هست که در تهران افتاده و اینکه مهمترین مسئله که برای جمهوری اسلامی این هست که این اتفاق در تهران افتاده. شاید صرف کشته شدن اسماعیل هنیه مثل کشته شدن شمار دیگه از سران که گروه های نیابتی اینقدر واکنش جمهوری اسلامی در پی نداشته و نمیداشت، اما که در خاک ایران اتفاق افتاده و در قلب پایتخت ایران و در یک منطقه نظامی امنیتی این اتفاق افتاده و همچنین در حالی که شخصیتی که کشته شد مهمان رسمی جمهوری اسلامی در شرکت در یک مراسم رسمی بود، این هست که برای جمهوری اسلامی مهم هست، بحث برانگیز هست و شاید حامل پیامی هم برای مقام‌های جمهوری اسلامی باشه. پیام‌هایی که بعضی مقام اسرائیلی دارن درباره صحبت می‌کنن، از جمله اسرائیل زیف، جنرال سابق در ارتش اسرائیل که در این باره به رادیو فردا گفته، این پیام به گفته او برای رأس اکتاپوس است که با هم شیم صداش رو.
این اتفاقات با هدف قرار دادن دقیق فرماندهی حزب الله آغاز شد و به عالی ترین سطح تصمیم سازی رسید. مسئله دوم نشان از هدف قرار دادن سر اختاپوس دارد. اینکه ترور در تهران صورت می گیرد ایران را به شکل بی سابقه ای وارد این معادله کرد و هشداری به مقام های ایرانی برای تغییر سیاست های خود است. در این حال گام برداشتن اسرائیل در یک بازی شطرنج است، عملیاتی استثنایی که پیامی مستقیم به سر اختاپوس دارد و تأثیرش هم مستقیم است.
بله، میشنیدیم از اسرائیل تحلیل این جنرال سابق ارتش اسرائیل رو. واکنش ها بسیار زیاد هست به آنچه که در ایران، در تهران در ساعت حدود 2 بامداد امروز چهارشنبه رخ داده. از جمله تصاویری که میبینم منتشر شده در مسجد جمکران هست در ایران که تصاویر زنده اون منتشر شده بوده و حالا در فضای مجازی هم دست به دست میشه، جایی که پرچم قرمز داره برافراشته میشه بر فراز مسجد جمکران، که شاید حاکی از همون نگاهی است که در پیام رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هم بود و جایی که گفته شده بود خونخواهی رو وظیفه خودمون میدانیم، بعد از اینکه نوشته بود ما در حادثه تلخ که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده خونخواهی رو وظیفه خود میدونیم. آقای خامنه ای اسماعیل هنیه رو رهبر شجاع، مجاهد برجسته و مهمان عزیز خونده بود و گفته بود که جبهه مقاومت، جبهه عظیم مقاومت به گفته او عزادار شده و حالا این عزاداری با اعلام 3 روز عزای عمومی در ایران شکل گرفته و ادامه پیدا میکنه. ایلیا، خود اسماعیل هنیه الان مثلا در تلویزیون جمهوری اسلامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم داره تصاویرش پخش میشه. از خود اسماعیل هنیه برای ما بیشتر بگو و اینکه که بود و چرا اهمیت داشت تا این حد در ردبندی مقام های حماس.
اسماعیل هنیه 62 سالش بود، در اردوها اشاتی در نوار غزه به دنیا اومد بود و این خانوادش جزو آوارگان فلسطینی بودن که در این اردوگاه زندگی میکردن. از دوره دانشجوی جزو گروه حماس شد. سابقش طولانیه، از زمان انتفاضه اول فلسطینی‌ها در نوار غزه در اون تظاهرات مشارکت کرد که منجر به بازداشتش شد. بعد از اون به طور شاید بگیم سعیت از خیلی ها پیشرفت کرد در این گروه و پست های بالا گرفت. مهمترین پستی که گرفت این بود که شد دستیار احمد یاسین، بنیانگذار گروه افراطی حماس، فردی که بعد از کشت 6 ماه بعد از یک تلاش برای ترورش در نوار غزه کشته شد توسط نیروی هوای اسرائیل. در تلاش اولی که ناکام بود اسماعیل هنیه هم حضور داشت و زخمی شده بود. برای همین یکی از نزدیکان احمد یاسین بودن خودش برای حماس مسئله مهمی هست. طرف رهبر روحی حماس هست، طرف بنیانگذار این گروه هست. اما اهمیت بیشتری که پیدا کرد این بود که نقش دیپلماتیک گرفت در گروه، هم نماینده حماس در تشکیلات خودگردان فلسطینی شد،
چهره بین المللی به حماس داره،
هم این وظیفه رو داشت در سازمان آزادی بخش فلسطین به نماینده حماس حضور داشت، هم این که بعد از این که در انتخابات سال 2005 حماس اکثریت پارلمان فلسطین بر عهده میگیره نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی میشه. در دوره نخست وزیریش خب هم تلاش‌های انجام داد برای مذاکرات برای دستیابی به یک صلح با اسرائیل، اون چه که نشون میده سخنرانی‌هاش که میگه ما دنبال یک صلح عادلانه هستیم. یعنی در اون دوره حتی مذاکرات غیر مستقیم ازش استقبال کرد آقای هنیه، تا نهایت درگیری‌ها و اختلافاتی که پیش اومد میان حماس و گروه فتح که منجر به محاصره نوار غزه و تسلط کامل حماس بر نوار غزه شد. در سال 2017 هنیه جانشین شاخص‌ترین چهره سیاسی حماس شد. خالد مشعل که سالها ریاست دفتر سیاسی به عهده داشت، هنیه الان جایگزین اون شد و شد به طور اگر بنا به بتونیم درست تعبیر کنیم شد رهبر گروه حماس که هم با داخل ارتباطات نزدیکی داشت هم با خارج با گروه‌های مختلف ارتباط داشت، با حزب الله رابطه نزدیکی داره، یا بهتر بگیم داشت با گروه‌های مختلفی که گروه مقاومت نامیده میشن، با کشورهای حامی این محور رابطه داشت، با چین رابطه داشت، با سران جمهوری اسلامی رابطه داشت. همه اینها براش یک جایگاه ممتازی رو در تشکیلات حماس ایجاد کرده بود که بسیاری بهش تکیه میکردن در داخل حماس و در مذاکرات بسیار ازش استفاده میکردن. هم هنیه یکی از رهبران حماس در مذاکرات جاری با اسرائیل برای آتش‌بس در غزه است و ارتباط مستقیمی با داخل غزه داره. با به طور مشخص با یحیی اسنوار رهبر حماس در داخل غزه ارتباط نزدیکی داشتن. از دوره که اسماعیل هنیه در داخل غزه بود تا زمانی که خارج شد این ارتباط حفظ مون و به نحوی پیامبر داخل غزه به خارج از اون بود.
و الان که کشته شده در تهران، به هر حال در کنار این نگرانی ها و هشدارهایی که داره ابراز میشه از گوشه گوشه دنیا درباره این که حالا از اینجا به بعد چه خواهد شد، اصلا خود اسماعیل هنیه یا قابل جایگزین کردن هست برای حماس؟
حماس اسماعیل هنیه نیست، حماس یک تشکیلاتی که هرمی هست. رهبران زیادی از این گروه کشته شدن اما این گروه موند و حتی رهبران جدیدتری اومدن، چون حماس تشکیلات قدیمی هست که سالهای سال مورد حمایت‌های از طرف‌های مختلف بوده
و پیشتر رهبرانی هم داشته که کشته شدن.
کشته شد، رهبران بزرگتر حماس بودن که کشته
از
شدن.
هنیه
بر بزرگتر از هنیه، مثلا آقای رنچیسی از هنیه بلند پایه‌تر بود در حماس، اما خب جایگزین خواهد شد. اما اتفاقی که افتاده میتونه بر سیر تحولات الان تاثیر بذاره، میتونه بر روند مذاکرات تاثیر بذاره و میتونه اگر اوضاع از کنترل خارج بشه باعث یک جنگ گسترده در منطقه بشه.
ایلیا جزایری اینجا همراه من در استودیو هست تا درباره تازه ترین تحولات صحبت بکنیم، تازه ترین تحلیل هایی که مطرح میشه. از ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین که در هفته های اخیر نقش کلیدی هم در روند برگزاری انتخابات و پیروزی مسعود پزشکیان ایفا کرده بود، در یک پیام توییتری ترور اسماعیل هنیه در ایران رو محکوم کرده و در پایان یک پیام بلندی که نوشته که جهان باید جلوی بنیامین نتانیاهو بایسته و به نوعی توپ رو در زمین جامعه بین المللی انداخته. در این زمینه میتونید بیشتر در این باره در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت‌هایی که گذشته از کشته شدن اسماعیل هنیه، همچنان ابعاد کشته شدن او، چگونگی نفوذ امنیتی برای کشتن او توسط، حالا گفته میشه حمله منتسب به اسرائیل هست، مشخص نیست، جزو معدود اطلاعاتی که از سوی دستگاه‌های امنیتی در تهران منتشر شده این هست که این رخداد با اصابت یک پرتابی از هوا در محل اقامت آقای هنیه در شمال تهران رخ داده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور راهبردی در واشنگتن، و از او پرسیدم که این پرتابه چه میتونسته باشه.
من فکر میکنم که خب همطور که انتظار میرفت، اصابت پرتابه از هوا بستگی به محل اقامت اسماعیل هنیه داره و اینکه آیا ایشون در یک ساختمان مستحکم حفاظت شده بوده یا اینکه در یک ساختمان معمولی بوده که پنجره داشته، حالا یک گست هاوس بوده، یکی از ساختمان‌های گست هاوس دولتی در شمال تهران بوده، حالا صحبت از یک آسایشگاه معلولین جانبازان بوده که من یادم میاد ما نوجوان که بودیم ایران تهران مدرسه می رفتیم، ما رو گاهی اوقات برای بازدید زمان جنگ می بردن به این آسایشگاه های جانبازان جنگی که در حقیقت ویلاهای مصادره شده بوده. اگر در یک از این ویلاها اقامت داشتن، طبیعتاً اتاقشون ممکنه که پنجره داشته، بنابراین یک درون یا یک هواپیمای بی سرنشین یا هلیکوپتر کوادکوپتری که به تعداد موشک مسلح بوده میتونسته از راه دور کنترل شده باشه، ولی اکثر کنترل فردی باید در فاصله به نسبت چند حد اکثر چند کیلومتری محل حمله حاضر باشه و این وسیله رو کنترل بکنه به بالای هدف روبروی اون پنجره، حالا با یه فاصله بستگی به برد اون سلاحش داره، و این موشک رو شلیک بکنه. حالا چند کشور هستن که درون های یا کوادکوپتر هایی رو میسازن که امکان حمله تا 3 یا 4 موشک هدایت شونده، نارنجک های هدایت شونده و حتی تیروار دارن، که مثل کشور مثل چین، مثل ترکیه، مثل اسرائیل و همچه بریتانیا که این مسئله ساختن و خیلی خیلی موثر میتونن باشن، به خاطر اینکه کشف اونها به خاطر سرعت پایین و ارتفاع پایینشون خیلی سخت هست.
دقیقا آقای ندیمی، راجع به همین میخواستم بپرسم که چطور این میتونه از یک سیستم دفاع هوایی عبور بکنه، به دلیل اینکه به هر حال یکی از اتفاقا کاربران صفحه اینستاگرام ما به روزی که این اتفاق افتاده اشاره میکنه، به حضور این همه از مقامات کشورهای مختلف، امنیتی بودن فضا اشاره میکنه، و اینکه چگونه در فضای آسمان ایران میتونه یه همچین اتفاقی بیفته.
بله، این سپاه حفاظت تیم‌هایی رو داره برای اصطلاحا میگن تیم‌های ضد پهپاد که یک سلاح‌های یه تفنگ‌هایی رو دارن که اینها در حقیقت پارازیت میفرسته روی اون سیگنال‌های ارتباطی این درون‌ها با فرد کنترل کننده شون و اونا رو مختل میکنه و باعث میشه که این درون‌ها سقوط بکنن. برخی دیگه از اینا هستن که امواج مایکروویو خیلی به صورت متمرکز روی این درون ها متمرکز میکنن و باعث سوختن بورتای الکترونیکی این درون ها میشن، باعث سقوط میکنن. برخی دیگه هستن که تورهایی رو به سمت اینا پرتاب میکنن که باعث میشن که این ملتی‌کوپترها در اون تورها گرفتار بشن. البته این اتفاق در ساعت 2 صبح افتاده، یعنی احتمال اینکه امکانات افراد نگهبان هایی که به صورت دید در روز بتونن اینا رو ببینن و به سمتشون این وسایل رو هدفگیری بکنن وجود نداشته. این محدود میشه به امکاناتی مانند رادارهای موج میلیمتری که معمولا در منطقه بسیار حساس مثل مثلا بیت رهبری در مرکز تهران این رادارهای مخصوص مقابله با ریز پرنده ها موجود هست و میتونن اونا رو کشف بکنن، یا دوربین های اپتیکی که در شب یا روز میتونن اینا رو ردگیری بکنن و بعد سلاح‌های مختلف رو برای مقابله با آنها هدایت بکنن. احتمالا در اون مکان خاص این مسئله نبوده، یا اگر چیزی بوده آمادگی مقابله با اونا نداشته که میشه انتظار داشت. ببینید در
یعنی احتمالش رو نمیدادند آقای ندیمی، اینکه انتظار این نبوده.
در حال این انتظار رو میشه داشت با توجه به سابقه‌ای که وجود داشته و اینکه چندین مورد اسرائیل در مناطق مختلف ایران و حساس‌ترین مناطق ایران از کوادکوپتر استفاده کرده برای حمله. ولی ببینید گاهی اوقات این اوور کانفیدنس یا اون خودبینی و انتظار خود اطمینانی باعث میشه که یک سری ملاحظات و یک سری تدابیر اندیشیده نشه. ما در مورد سخنرانی آقای ترامپ دیدیم که سیکرت سرویس چه ساده نتونست که جلوی تیراندازی به سمت اون بگیره، به سمت کاندیدای رئیس جمهوری، در حالی که میبایست اون ساختمون رو تحت نظر میداشت. بنابراین این اتفاقات میفته، حتی در مورد شخصی که به این سال هاست که اسرائیل دنبالش هست و ایران میدونه، سپاه ادعا میکنه که کنترل کاملی روی مسئله حفاظتی در تهران داره، ولی خب ما دیدیم که چه راحت این اتفاق افتاد. ممکنه شخصی از داخل این سازمان های اطلاعات رو در اختیار موساد یا هر گروه دیگری که این عملیات رو انجام داده قرار داده باشه. ممکنه یک همکارانی در داخل به شرایطی به وجود آوردن که این کار آسان‌تر انجام بشه. ما نمیتونیم به طور خاص بگیم. این احتمالاً باید در نظر داشت که ممکنه در این حال اسرائیل از نیروی هوایی خودش استفاده کرده باشه و همونطوری که در حمله به سایت موشکی در پایگاه هوایی اصفهان از موشک‌هایی استفاده کرد که بیش از 1000 کیلومتر برد داشته و این را از آسمان عراق به سمت اهدافشون شلیک کردن، یعنی از روی کوههای زاگرس عبور کردن اون سه موشک و به هدفشون رسیدن، این اتفاق ممکنه در مورد تهران هم افتاده باشه.
اما ایمپکت اون آقای ندیمی، چیزی که بر جا میذاره، به هر حال صدایی که چنیده بشه، همه این چیزها خیلی گسترده تر نمیتونه باشه وقتی که اگر که
البته خب اونا موشک های مثل موشک های مثلا از خانواده اسپارا یا راکس که سر جنگیش جدا میشه، اون قسمت بوستر اصلیش در همون عراق یا یه قسمت غربی ایران سقوط میکنه و اون سر جنگیش به هدفش اصابت میکنه، خیلی بزرگ نیست. من از افرادی که در مرکز تهران شنیدم که صدای انفجار دارم، حتی در مرکز تهران هم شنیده شده، صدای انفجار خفیفی بوده. بنابراین میشه بیشتر روی همون نظریه استفاده از کوادکوپتر یا مولتیکوپترهای مسلح به موشک بیشتر تاکید کرد تا اینکه از نیروی هوایی اسرائیل استفاده شده باشه، همونطور که شما اشاره کردیم و منابع من در مرکز تهران گفتن صدای انفجار چندان بلند نبوده و خفیف بوده، ولی کاملا مشخص بوده که یک انفجار غیر طبیعی در یک نقطه‌ای از شمال تهران اتفاق افتاد.
و آقای ندیمی، بیشتر به پیش از رخداد و خود رخداد داریم صحبت میکنیم، میخوام از شما بپرسم، خیلی سخته در این مقطع پیشبینی این که چه آیندهی خواهد داشت، حالا پیامدهای این رخداد چه خواهد بود، اما فکر میکنید که داریم به کدوم سمت میریم؟ بسیاری حالا این سوال رو میپرسند که آیا یک جنگ واقعی در خاورمیانه، جنگ گسترده حالا رخ خواهد داد، یا اصلا این پایان ماجرا خواهد بود و یک دفتر تازه‌ای باز خواهد شد در این خاورمیانه؟
واقعیت اینجاست که با این روشی که حکومت اسلامی در پیش داره، بالاخره اون جنگ نهایی دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. و ولی مسئله اینجاست که این مسائل، این اتفاقات، این حوادث باعث میتونه بشه که زمان اون جلوتر بیفته. زمان یک رویارویی مستقیم بین ایران و اسرائیل جلوتر بیفته، ولی به قول معروف میگن که دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. مگر اینکه یک تغییر خیلی جدی در سیاست‌های حکومت اسلامی به وجود بیاد، که ولی ما میبینیم که با توجه به شواهد این اتفاق به نظر نمیاد که ما ببینیم. بنابراین به سمت افزایش تنش پیش خواهد رفت اوضاع، ولی طبیعتاً ایران نمیخواد که این تنش رو به صورت مستقیم با اسرائیل فعلا داشته باشه تا زمانی که خب شرایط شاید براش مهیاتر باشه، احساس بکنه که اسرائیل از نظر سیاسی